الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم
سئل العالم عليه السلام عن الرجل يصبح مغموما لا يدري سبب غمه، فقال اذا اصابه ذلك فليعلم ان اخاه مغموم، وكذلك اذا اصبح فرحان لغير سبب يوجب الفرح، فبالله نستعين على حقوق الاخوان. از عالم عليه السلام سؤال شد، خب عالم که روایت از عالم علیه السلام یعنی عمر زلیت هم سوال شد از مردی که یصبح مغموما، یه مردی که بالاخره صبح که میشه، از یصبح اینجا به معنی صبح نیست، یعنی حالتی گاهی بهش دست میده که غصه‌ناک و غمناک و ناراحت و غمگین میشه. لا یدری سبب غمه، نمیدونه چرا غمگینه. شده دیگه برای ما هم خیلی موقع اتفاق میفته، انسان ناراحته، قصدانه که رو چه بیشه دلیل معلوم نیست. خب از علل مختلفی تو روایت برش ذکر شده، یه علت اینه که حضرت بفرمان فقال ازا اصابه ذلک فلیعلم ان اخاه مغموم، وقتی این حالت برش پیش اومد بدونه که برادر ایمانیش ناراحته، و همچنین گاهی هم خوشحال میشه و علتش نمیدونه، خوشحاله بدونه که برادرش خوشحاله، برادر ایمانیش، یعنی به خاطر اینکه روایت هم هست که حالا اون این تعبیر روایت که الارواح جنود مجنده ما تخالف منها افترق و ما سنوات ما اونو پیدا میکنید حدیثشو، الارواح جنود مجنده، یه کلمه جنود مجنده رو بزنید میاد، ما تعارف منها تعالف و ما تناک من اختلف، میگه این ارواح مثل یک سپاهیانی میمونن که قشنگ یک جا مجنده هستن، حالا مجنده رو دقیق نمیدونم چی، اونایی که تما تعارف منها ائتلفه، اونایی که همدیگه رو میشناسن، یعنی در حقیقت معرفت دارن نسبت و همینا الفت دارن، و متناکر اختلف، اونایی که با هم همدیگه رو نمیشناسن، نمیشناسن روحی ها، نه نمیشناسن جسمی، یعنی سنخیت روحی ندارن، از هم فاصله میگیرن. چی میشه شما یه همبه با یه همبه، مثلا با یه رفیقتون، رفیقت با یکی کمتر رفیق، با یکی اصلا نشست و برخاست ندارید و خیلی با هم عیاب و اخت نیستید به اصطلاح، اینه با خاطر اون خصوصیات روحیه که افراد دارن. غرض این که مؤمن اگر مؤمنه، برادر ایمانیش هم خب مؤمنه، لذا این ایمان ها در هم تأثیر میذاره، خیلی عجیبه، اون اونجا ناراحت شده بعد اثر میذاره اینم ناراحت میشه، روحش هم خبر نداره، یا اون اونجا خوشحال شده اثر میذاره اینم خوشحال شده. یه موقع اگر سرید ناراحت شدید خوشحال شدید پیگیر بشید، ببینید همین رفیقتون، حالا اون صمیمونه که رفیق صمیمیه، خب چطوری، چه خبر، چیکار میکنیم، اون ناراحت مثلا یا خوشحاله، ببینید علتش میتونه این باشه یکی از علل. بعد آخر امام میفرمان که فبالله نستعین علی حقوق الاخوان، فقط به خدا کمک میگیریم، از خدا کمک میگیریم که بتونیم حق برادر دینی رو به جا بیاریم. آدرسشو ببینم، صفحه جلد 71 صفحه 200 بله برمیگرده. به این هم بون. حالا این حدیث که در مورد فقط ناراحتی و خوشحالیه، ولی اون حدیث الارباب و جنود و مجنده برمیگرده. بله دل به دلوان داره. خیلی موقع تجربه قطعی شده، من بارها شده چند بار یا من یا مثلا رفیقم خواستیم زنگ بزنیم یه دقیقه بعد زنگ بزنیم، یا اون خواستیم زنگ بزنیم همون من زنگ بزنیم، یعنی دقیقا تو فکر هم بودیم. حالا به رفتی هم نداشته ها، مثلا یه تلپاتی، حالا دیگه اون دیگر چیزه رو تعاشق این عاشق میگه تعاشق هشت تونه میشود. بله اونم اون تو یه روایت دیگه است که اومد پیش امام گفتش که چرا من ناراحتم و اینا، خب شما ناراحت میشید ما هم ناراحت میشیم. این وری ها، یعنی مؤمن ناراحت میشه امام ناراحت میشه، بعد گاهی امام مریض میشه. خیلی عجیبه، امام معصوم مریض میشه خاطر اینکه مؤمن مریض. چیز عجیب غریبیه اینا، یعنی بالاخره پدر معنوی همه مؤمنین معصوم میشه. یه عالم میبینه مثلا عالم متقی مریض میشه، خب امام زمان هم ممکنه مریض میشه. اینا اینجوری قضیه ارتباطات عجیب غریبی عالم ارواح. بالاخره فقط یه چیز انسان میشنوه. خب این آقای ظاهرن حاج قدوسی هم که شهید بین الحرمین بوده فکر کنم، اون یه روز قبل از ذریحشون شهید شده، درسته؟ بوم گذاشته بودن یه روز قبل از ذریح بوده، مثل این که طلبه اینجا بوده ظاهرن سابق. حالا دیگه ما نتونستیم مراسم شرکت کنیم، یه حمد و سوره با یه صلوات خدمتش نثار کنیم. دعا میکنید بمیریم از این خواه بذارید مختصر تموم بشه بعدش بریم شهید شد. من یه رفیق داشتم خیلی عاشق ادبیات بود، جامعه میخوندیم، میگفت من دوست ندارم قبل از تموم شدن جامعه بمیرم، من باید جامعه رو تموم کنم بعد بمیرم. الان من ناقص بود. همان کردی داره چون قبل از شما گفته یه بند خدایی گفت همانی نشده؟ تلپاتی بوده اب نداره حالا گفتیم اگه وقت کنیم چشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 444. خب ایشون میفرمان که و اول حقبهی مابونی علی شک، بحث حسن تعلیل بودیم، سنت حسن تعلیل که اصل حسن تعلیل خونده شد. اینم یه ملحقی فقط باقی مون که چون جلسه قبل دیگه خیلی طول کشید و مفصل بود دیگه باقی مون. ایشون میفرماد که ملحق به حسن تعلیل مابونی علی شک. خب حسن تعلیل خلاصش این بود که ما یک علت قلابی و غیر واقعی برای یک مدعی میتراشیم و میاریم، ولی خب یه لطافتی داره که اون لطافتش باعث میشه که در محسنات معنوی جا بگیره، و الا اگر لطافت رو نداشته باشه یک دروغ محض میشه. منتها اونجا حسن تحلیل خاصیتش اینه که انسان باید بگه علتش اینه، با شک و تردید نگه. دیگه میدونی چرا مثلا فلان جور شده؟ شعرهای فارسی عربی که میخونه بخاطر اینکه علتش اینه. خب یعنی یه جوری حرف میزنه انگار کسی ندونه واقعا علتش اینه، با شک و تردید نمیگه. ایشون میگه اون مواردی هم که علت با شک و تردید، شک و تردید به معنی عامش، با ظن و گمان و شک و وهم و احتمال و اینا ذکر میشه، اینا ملحق به حسن تعلیله. لذا حسن تعلیل رو تعمیم میدیم به این که حسن تعلیل چه علت با جزم ذکر بشه یا با تردید و احتمال و شک. بعد ایشون میفرماد چرا ولم یجعل من یا ولم یجعل من حسن تحلیل، از این چرا این قسط این تیکه رو از حسن تحلیل قرار نداد؟ میگه همین که نکته شرطی هم، چون تو حسن تحلیل ادعا و اصراره، اصرار نه اینکه علتش اینه علتش اینه هی بگه، اصرار بودن ادعا به اینه که به صورت جزم انسان حرف بزنه. و شکه ینافی، شکم با این ادعا و اصرار منافات داره، ولی به آخر حال ملحق به حسن تحلیله. که قوله کأن الصحاب، شعر قشنگی انصافا، کأن الصحاب الغر، کأن الصحاب الغر غیبن تحتها حبیبا فما ترقا لهن مدام آ، مدام او، مدام او باید بشه، مدام اغلطه چون ترقه لازم، مدام او. وزیاد از شعر مدام ها جالب نیست، فما ترقا لهن مدام او. خب شعر قشنگه، میگه که خب اول مفرداتشو بگیم، صحاب که یعنی ابر اسم یا اسم جنس جمعیه به خاطر صحابه، صحابه ابر مؤنث که نیست که، یه ابره مثل تمره، صحاب میشه اسم جنس جمعی مثل کلم مثل تمر، پس توش معنی جمعیت وجود داره، ابرها، یه ابر بخوای بگی میشه صحابه، یا اینکه جمعه، ولی خب چون تا داره مفردش با تا میاد علالقاده تبون اصولی که خوندیم خب اسم جنس جمعی باید بشه. غر وزن فول کلن جمع افعل میاد دیگه، مثل حمر جمع احمر، غر جمع اغر، اغرم اصل منش به معنی همون اسب پیشانی سفیده، عرض به خدمت که اینجا مراد سفیده دیگه، اون اسب و پیشانی سفید نیست دیگه، همون سفیده، اغر یعنی درخشان، در حقیقت یک سفیدی که مستلزم ظهور و بروز و نور و اینا، سفیدی خوب درخشان در حقیقت. خب بعد مراد صحاب غر یعنی ابرهای سفید، میگه ابرهای بارانزاست، میگه چون اکثر نوشته بودن که چون اکثر ابرهای بارانزا سفیدن، سفیدن واقعا نوشته بودن اک... تو حواشی هم نوشته بودن اکثر ابرهای بارانزا سفیدن، ما بیشتر بله عرض بخدمت که حالا ما بیشتر میگن ابر سیاه که بشه بارون میاد، حالا اینجوری من تعجب کردم اونو دیدم، برحال اینجوری میگه ابرهای سفید دیگه. حالا مرادش اینجا المراد میگه صحاب الماتره بارانزا غریزه غزیره ها، غریزه نیست غزیره، غزیر یعنی کثیر، چی؟ غزاره یعنی کثرت دیگه، آره اون نقطه رو اشتباه گذاشته، نقطه اولی زه دومی ره برعکس گذاشته، این غریزه نیست، غزیرت الما یعنی کثیرت الما. به هر حال ابرهای مرادینه، حالا نمیدونم حوار بوده نبوده و اینا، نمیدونم دیگه چه جوریه، یعنی مطلب فیزیکی و جغرافیاییه دیگه، از تخصص ما خارج. غیبن تحتها، تحتها ضمیرش به یه کلمه تو شعر قبلی اومده که تو حاشیه هم ذکر کرده، ربا، ربا جمع ربوه یا همون ربوه که به معنی تپ هست، ربوه تپه، تحت ربان تحت تپه ها، غیبن مخفی کردن، حبیبن به معنی دوست محبوب، فما ترقا میگه به خاطر شعر شده ترقا، ملا اصلش بوده ترقا او مثل تج علو تفعلو ترقا او. خب تخفیف همزش اینجا قیاسیه یا سماییه؟ چرا؟ تخفیف همزه لام الفعل ترقا بود، چرا؟ خب چی بود؟ فایدهش چی بود؟ حرف جایی داشته اون چیزی که تو در حقیقت کتابای دیگه نوشتن، سرسوده قلیم هم همین نوشته بود، اگر همزه ساکن باشه ما قبلش مفتوح باشه جایز قلب بشه، اگر همزه ساکن باشه در حقیقت ما قبلش همزه باشه اونجا واجبه، اگر همزه ساکن باشه ما قبلش همزه نباشه اونجا جایزه، حالا اگر همزه متحرک باشه ما قبلش مفتوح باشه نباید قلب بشه، جایزه. حالا ایشون که از تفسیر جدید اونی که تو شرح نظام اینو یادم نوشته بود مثلا که بین بین جایزه، ابدال ظاهرا جایز نیست، ابدال و الف نه این فکر نکنم، حالا باید نگاه کنم سر بشه باید دید، ولی فکر اینجوری که تو ذهنمه همچین قاعده ما نداریم. بین 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 بینید چجوریه؟ ببینید سو ای لا سو ی لا، خب این شد یا اون اولی همزه، بین بینش میشه سو ای لا سو ای لا، نه ای که ناف تکون بخوره، یکی اون همزه رو تلفن میکنه ناف تکون بخوره، ای یا که نبود طرف رفته به اینجا آینه گذاشته جلوی نافش ای یا که نبود این نافه تکون میخواد یا نه، ای یا که نبود و ای یا که نستاید. آره دیگه بالاخره حمزه گفته بود چون مرحوم مدرسم تو نوارش اگه گوش بدید خیلی قشنگ حمزه رو ادا میکنه، مرحوم مدرس تخصص داره در ادای حمزه، خیلی قشنگ نبرش عالیه، نبرش عالیه و مثلا اون ای خیلی تمیز ادا میکنه. حالا این اگر اونجوری به قول ما بین بین مثلا ترقعو میشه ترقعو ترقعو، نه اوه نه ووه، مثلا بین بین اینو بگیم این سند بین بعید میدونم بتونه صریحا قلبش، حالا سر صدا جدید باید دید. به هر حال اینجا اون چیزی که باعث شده که قلب بشه شعره، یعنی ضرورت شعری دیگه، بخاطر اینکه نمیشد که حبیبم فما ترقعو، خب تازه ساکن شده ترقع او هم بخواد قلب بشه طبق حتی طبق حرف صرف ساده میشه باید روش ترقع و بازم شعر به هم میخوره. اینجا بابا تو شعر بخونیم فما ترقع، منتها وقتی اینجوری میخونیم طرف فکر میکنه از رقیه یرقا، رقیه یعنی رفت بالا، رقیه رقیه دیگه، رقیه یعنی صعود، نه این به معنی تسکنه، ای ما تسکنو تسکنو فما تسکنو فعل مضارع، لهنه مدامه، مدامه هم که جمع مدمعه به معنی عشق ها، دم یعنی عشق. خب میگه که گو، خب اصل مضمون رو بگم بعد ترجمه میکنم، خیلی لطیف میگه که میدونی چرا ابر انقدر داره بارون میباره؟ تمام نمیشه، هی داره بارون میاد بارون میاد، علتش اینه مثلا توی یه جایی بوده که تپه‌ای بوده داشته همش بارون میومده، این میگه گویا چون کنه داره دیگه، ولی حسن تحلیله، گویا علتش اینه که زیر این تپه یه معشوقی برای این ابر دفن شده، یا حالا معشوقی برای مردم دفن شده دیگه، حبیبن رو مطلق آورده ولی به نظر میرسه حبیب خود این ابر رو میگه، بالاخره میگه یک حبیب محبوب معشوقی زیر این تپه دفن شده، این بارون نیست که، این داره رو تپه، تپه هم شده قبرش، داره سر قبرش زار زار گریه میکنه، یه علت این بارش اصلا بارش نیست، گریه سر قبر محبوبه، گویا که ابرهای سفید بارانزا مخفی کرده اند زیر این تپه ها حبیبی را، که حبیبی را، خب نتیجهش این میشه که فما و ترقا لهن مدام او، پس نتیجهش این میشه که اشکا برای این ابرها ساکن نمیشود، یعنی متوقف نمیشود، همینجور ادامه داره. خب شعر زیبایی بود اینم، منتها فقط فرقش با حسدلی قبلی اینه که این کنه اینجا داشت، اونجا دیگه این کنه من نداشت، اونجا همینجوری میگفت اصلا به صورت جزء. میفهم بزنید صفحه 439 نخوندیم اونجا رو، 439 المذهب الکلامی، بعد برگردیم صفحه 445. خب المذهب الکلامی هم یکی از صنایع بدی مذهب کلامیه، مذهب کلامی اسمش روش یعنی روش، مذهب یعنی روش، روش کلامی، کلام هم اینجا مراد علم کلامه، علم کلام سر در آورده در علم بدی، میگه ما گاهی کلاممون رو، کلام یعنی اون لفظی رو که میاریم رو، به روش علمای اهل کلام در حقیقت میاریم. خب اهل کلام چجوری استدلال میکنن؟ حالت استدلال به صورت یا قیاس اقترانی یا به صورت قیاس استثنایی. منتها فرق فلسفه با کلام چیه؟ خب فرق فلسفه تو حیطه عقلیش، البته تو حیطه عقلیش فلسفه از یقینیات بهره میگیره، لذا برخ دنبال برهان یقینیات، تو کلام دنبال یقینیات نیستن، یعنی دنبال مشهورات و مسلمات و اینا هستن، یعنی یه چیزی رو که کلام، چون قوام کلام به جدل دیگه، میگه شما با یکی بحث میکنی میگه مگه تو اینو قبول نداری، اصلا حرف غلطه ها، ولی طرف مقابلت قبولش داره، خب این دیگه برهانی نمیشه، چون طرف قبول داره همونو قرار میدی میری تا آخر نتیجه تو میگیری و اون طرف هم چیز میشه، کم میاره و مغلوب میشه، احتجاج میشه برام. خب این تموم میشه، استدلال تموم میشه دیگه، اون دیگه به ضررش میشه. حالا فی نفس تو نفس الامر حرف اصلا مبنا غلطه، ولی با مبنای غلط چون مخاطب قبول داره مسلمه چیزه. اینم بگم حالا آیا تو علم کلام اون مقدمه که طرف مقابل قبول داره نسبت به یقینی و صحیح بودن باید به شرط لا باشه یا لا به شرط؟ ضروری که باید لا به شرط باشه. به شرط لا باشه یعنی اینکه فقط باید مسلم مخاطب باشه و درست نباشه. نه، تو کلام میگه ما به مسلم بودن اشکار داریم، لذا استدلالات کلامی شیعه اکثرا یا قریب به اتفاق هم برهانیه هم مسلماته. یعنی یه چیزایی که مثلا یه جاهایی که اگه مخاطب مثلا قبول نداشته مجبوریم برای اینکه فقط چیز کنیم. مثلا ها، یکی از چیزایی که سنی‌ها قبول دارن اینی که اون تو اون جریان آیه غار از هما فی الغار از یقول لصاحبه لا تحزن، میگن که این اون نفر دوم کی بوده؟ ابوبکر بوده. اینو همه قبول دارن. خب ما با این بحث میکنیم میگیم آقا ابوبکر می قبول نداره، ابوبکر بوده مگه؟ نه قبول نداره آیه گفته لا تحزن. اینا رو استدلال میکنیم که 5 6 تا عیب از همین آیه بر ابوبکر درآوردن علمای شیعه که اونها آیه رو میخونن برای حسن ابوبکر، در حالی که شیخ طوسی یا شیخ مفید یکی از این دو بزرگوار تو خواب به شیطان، نه یکی این دوتا بوده بکنم، شیخ مفید یا شیخ طوسی بوده، تو خواب با شیطان بحث میکنه، با عمر، با خود عمر بحث میکنه، عمر این آیه رو بر مد ابوبکر میاره، شیخ مفید با 5 تا اشکال جواب میده که این مذمت ابوبکره نه تنها مدهشه. چی؟ تو خواب بحث میکنه. آره تو خواب عمر رو میبینه، میبینه یه دسته جمع شدن، بعد داره بعد ابوبکر از قرآن همین آیه رو میاره، شیخ مفید برعکس 5 تا 4 یا 5 وجه دلیل بر رد این میاره. اینا رو تو کتابا نوشتن. مثلا میگه لا تحزن که میگه یعنی انقدر میلرزید این ابوبکر با پیغمبر، میگه بابا انقدر نترس، من اینجا پیغمبر خدا اینجا انقدر میترسی؟ لا تحزن این لا معنا خدا مداد چیز نبوده که بالاخره روید تو چیز نگاه کنید اقاب الاعمال روایت هست که لم یؤمنا بالله طرفت عین، اینو تو اقاب الاعمال ذکر کرده شیخ حسد که یک طرفت العین به خدا ایمان نیاورده. اینا لم یؤمنا بالله طرفت عین. عرض به خدمت که حالا ولی یکی از علمای شیعه معاصر تحقیق کرده که این اصلا آقا ابوبکر نبود، ابن بکر بوده. احادیثی که وارد شده از ابو هریره بوده، یک کتاب جلد یکی از این عراقی‌ها یکی معاصرین نوشته، یک کتاب نوشته که در رد این که اصلا از سندهایی که از معروفه که ابوبکر بوده، این آقا ابوبکر نبوده، یه نفر بوده به اسم ابن بکر، اون با پیغمبر تو غار بوده، راهنما مثلا بوده، اصلا ابوبکر نبوده. خب حالا نگاه کنید اگر ما بخوایم برهانی بحث کنیم اینجوری بحث کنیم، اصلا ابوبکر نبوده، سالم تو موضوع، ولی چون مخاطبین ما قبول دارن که این ابوبکره، ما میتونیم با همون باهاشون بحث کنیم. میدونیم یعنی جدلی، بحث جدلی، یه بحث برهانی نیست دیگه. مثلا نسبت بشه لا به شرطه، یعنی حالا معمولا میتونه درست باشه میتونه درست نباشه، مخاطب ما قبول داره. لذا ایشون حالا این از این بحث کلام، مذهب کلامی رو ایشون تو علم بدی اینجوری تعریف میکنن و هو ایراد و حجت للمطلوب علی طریقت اهل کلام، یک حجتی رو وارد کنی بر مطلوبت طبق طریقه اهل کلام. چیه طریقه اهل کلام؟ با هو ان تکون بعد تسلیم المقدمات مستلزمه للمطلوب، حجت ما بعد از اینکه مقدمات و مخاطب ما قبول داره مستلزم مطلوب باشه، یعنی با فرض اون مبنا به اون نتیجه برسیم، اگه نرسیم که اونم خراب میشه که، تا با فرض اون مبنا رو اگه قبول مقدمات رو قبول داری لازمش اینه. میگه من تو اینو قبول نداری، میگه برای میگه لازمش اینه پس حرفت غلطه. اینجوری نحو خب یه مثال میاره از در حقیقت قیاس، یعنی خطیب یه مثال میاره از قیاس استثنایی، بعد یه شعر یه مثال میاره از اون از آیه قرآنی، یه شعر هم میاره از تمثیل، منتها بعد تمثیل رو اشکال میکنه. حالا پس بزنی میرسیم بهش. یعنی شما فهم نمونه به صورت قیاس اقترانی بیاری یا استدلالی. قیاس اقترانی تو روایت ما اومده ها مثلا داره که الناس علی دین ملوکه هم، اگه اشتباه نکنیم همچه حدیث داریم، ولی ملوکا علی دین علماء هم. بعد حديثش تهاون میشه. از اینجور احادیث هست صغرا کبرا نتیجه می نایمده، یعنی انصار دین علمان مثلا این نتیجه حد وسط میفته. به صورت شکل اول حالا یا قیاس ضمیر یا قیاس مزمر در چی زیاد داریم، تو احادیث و اینا زیاد داریم. البته یه اشکال اینجا هست خیلی چیزه، مثلا این مذهب کلامی علل اطلاق بیاییم بگیم جزء محسنات بدیعه معنوی بدیعه خیلی شاید قابل قبول نباشه. اومدن گفتن که آقا شما همین که حجت بر مطلوب میاری، خب این که اصل مراده، یعنی مقصودته، این که به بدی رفتی نداره، میخوای استدلال کنی دیگه. طرف بالاخره که میخواد استدلال کنه، اینقدرش که به بدی رفت پیدا نمیکنه که موقع هر، یعنی تو هر وقت استدلال کنی خوشگل میشه، میشه تو علم بدی. این که نیست، میگه اون قشنگ بودن و زیباییش به چیه؟ میگه این که علا طریقت اهل کلام، باز اینجوری گفتن، گفتن علا طریقت اهل کلام چون داری میگی زیبا میشه. خب ما میگیم این درسته، منتها همینش هم همیشه زیباش نمیکنه. این جاهای علی طریقه اهل کلام میگه بالاخره استدلال عرفی مثل لو کنه فی امال چون لله تفصدتا، پای قشنگ معنا داره، ولی ما حس بدیعی چجوریه مثلا خیلی با ذوق بخواد قبول کنید. ولی شعری که مثلا مثال میزنه قشنگه، میتونه باشه. علل اطلاق بیایم بگیم مذهب کلام جزء مخصصات بدیعه، این فیه تأمل، یه انقل که ما داریم
کلامی رو.
آره ولی خب همیشه هم نه شعر، شعری که مثلا استوه چه یه شعرهای خواسته که به صورت ذوقی آورده شده. بله حالا به هر حال علل مثلا باشه میخواییم نفتانیم، ولی شعر رو میاره مشخص میشه. حالا آیه این که به صورت قیاس استثنایی مثال میزنه لو کان فی هما آلتون الا الله لفسدتا، که معروف به برهان تمانعه، برهانه، یکی از ادله توحید وحدت خدا و عدم شرک همین آیه است، همین دلیل معروف به برهان تمانع. شاید متعریض ازش تعبیر کرده برهان تمانع. آیه اینه، میفرماید که آقا لو کان در، اگر در آسمان ها و زمین ها خدایانی غیر از الله تبارک و تعالی بودند، یعنی شرکی بود، شرک ذات، شرک در حقیقت وجودی بود، لفسدت ها، آسمان و زمین فاسد میشدند. مقدم تالی، مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه هست فرزند برادر، برایشون دیگه نتیجه میاد دیگه. لو کان فی امالتون لله لفسدتا، و تالی باطل، یعنی فساد باطله، و فل مقدمو مثلو. ما تو همیشه به صورت اگر دو تا چیز رو تو قیاس استثنایی باطل کنیم به نتیجه میرسه، یکی بیان ملازمه باید داشته باشیم، ملازمه چیه، چه ربطی داره. نگاه مثلا من میگم اگر این خودکار قشنگه اون صندلی هم قشنگه، ما رو ربط نداره اینا، یکی ربط رو باید اثبات کنیم، میگم بیان ملازمه. یکی هم وجه بطلان تالی، چرا تالی باطله. تو این آیه بود تالیمون چیه؟ فساد آسمان و زمین. ایشون میگه تالی باطله، یعنی آسمان و زمین فاسد شده باشن باطله، یعنی فاسد نشدن. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه مراد از فساد آسمان و زمین، میگه فساد آسمان و زمین، نمیگه فساد در آسمان و زمین. اتفاقا آیه قرآن داریم که ظهر الفساد فی البر و البحر، فساد آسمان و زمین یعنی خودشون فساد فاسد بشن، یعنی اینکه کل سیستم آسمان و زمین به هم بریزه. خب دلیل بطلان تالی چیه؟ این دو تا چشمی که خدا به ما داده، ما میبینیم که آسمان قشنگ کرات میچرخن، روز همیشه هست، شب همیشه هست، خیلی منظم سیستم کل نظام زمین آسمان برقراره، پس آسمان زمین فاسد نشدن. میگه لعن المراد به این خروجه هم عن نظام الذی هم علی، دلیلش خیلی دلیلش وجدانیه، میبینیم میاندیشیم اینا. فکذا المذهب، خب این بطلان تالی ربطش چیه، ملازمه چیه؟ ملازمش اینه که میگه ببین اینجا یه کمی بحثه، ملازمش چه ربطی داره بین این که اگه مثلا دوتا خدا بودن آسمان و زمین چرا نابود میشد؟ اینو بتونیم اثبات کنیم برهان میشه دیگه. ایشون حالا به صورت اقناعی، چون میگه این آیه در حقیقت به صورت جدلیه، اینجوری میگه ببین شما توی یه خونه، مثلا یه خونه که نه، مثلا توی شهرداری، توی استانداری، توی شهر، توی مملکت، اگه آشپز که دوتا باشه حاشیه شروع میشه نمی، کلن دوتا فرماندار، فرمانده توی یک امری در حقیقت بخوان دخالت کنن، این اختشاش اتفاق میفته و به هم میرزه. دوتا پادشاه بخوان یک کشور رو در حقیقت فرمان روایی کنه، حتما باید یکی این دوتا مثلا وزیرش باشه، بالاخره دستور اصلی باید مال یکی باشه. اگه دوتا در عرض هم باشن، دوتا بخوان دستور بدن، خب قطعا اون میگه من اینجوری تشخیص میدم، اون میگه تو بی خودی میگه تشخیص میدم، من اینجوری تشخیص میدم، به هم میزه. حالا فرض کنید اگر دو تا خدا بود، یه خدا میگفت من میخوام مثلا 9 تا سیاره بیافرم، میگم نه من میخوام مثلا 10 تا بیافرم. حالا اجازه بدید میگم خلاصه این دو تا پادشاه و اینا باشن، در حقیقت این معمولا به هم میریزه اون مملکت. حالا تو خدا هم همین پیاده است. اینو وقتی به عوام میگی قبول میکنن، فقط طلبه است که اشکال باور کنی. شما اینو برید به عوام بگید قبول میکنن، راحت قبول میکنن، میگن راست میگه، میگن مشفت کرده. یعنی یه چیزیه که جز امورات اقناعیه. لذا ایشون میگه حاضر مرده من مشهورات، مشهورات هم تو آشپز هم سرعتش دادن، من مشهورات صادقت علتی یکتفا با فل خطابیات تو خطاب و سخنوری. آقا مگه میشه یه کشور دو نفر بگردونه؟ بالاخره باید یکی بگرده. مگه میشه دو تا خدا؟ طرف هم قبول میکنه دیگه، طرف هم قبول میکنه، بالاخره دستور مال یکی باید باشه. خب ولی برهانی نیست. بعد وجه عدم برهانی بودن همینو گفتن، گفتن آقا چرا عقلی نیست، چرا برهانی نیست، چرا قطعی نیست که عقل هیچ شک و شبهه‌ای توش وارد شه؟ میگه خب فرض این که این دوتا چی هست؟ خدا هست، خدا عاقله، خدا اختلاف نمی کنه که. شما فرض کنید از چیز نقل شده امام خمینی نرم کرده که اگر 124 هزار پیغمبر توی یه اتاق با هم جمع بشن با هم اختلاف نمی کنن. بابا منظرم که یه اتاقش بزرگ درست میکنیم جمع شد. آره من الان اتاق، من اتاقی که گفتم رد شدم و گفتم من یک اشکال لذا بعد دیگه در رگشتم گفتم بزن اشکالش کنه بعد جواب خواستم بگم یه جا اگر 124 هزار پیغمبر یک جا جمع بشن، امام میگفت که اینا با هم اختلاف نمیکنن. خدا که دیگه، خداست که دیگه اختلاف نمیکنه که. اون خدا بالاخره وقتی انسان متوازنه، خدا هم متوازنه. در حالی که خدا کبریا میگه راه متکبره، چون تنها بسی که برای خدا صادق و برای بشر زنه متکبره دیگه، که الکبریا و ردا این از دیگه. لذا گفتن این برهانی نیست. نه اون دلیل دیگه. ما ببینید اشتباه نکنید، ما یه دلیل دیگه. شما از همین لو کنه که مالتون لله لفصده باید در بیارید. 1150 تا دلیل بر توحید داریم، خیلی دلیل داریم. یکیش اینه، اینو گفتن اقناعیه، چون تو آیه قرآن آمده چیزه. نه شوفه ابن کنون یه چیز خفیه. ببین نه شوفه ابن کنون یه چیز زیاد رو بخش فلسفی، اون مربوط به ماهیت، اون میگه دوتا ماهیت، میگه دوتا ماهیت بی انتها تصور کن، اصلا کاری با اختلاف نداره. نه آقا ما خوندیم دیگه، نه فلسفه آخر نهایه بوده. درست. حالا اونو عرض میکنم، بذارید بگم. حالا این از این منتها ایشون بعد تو حاشیه، تو همین حاشیه که اینجا نوشته شده میگه که ولو اورید بالفساد عدم وجوده ما، این دو خط آخر از حاشیه دوسوگی برداشته اومده آیه رو یه جوری تقریر کرده که سر از برهانی در بیاره، یعنی آیه رو یه جوری تقریر کنه که برهانی بشه، و این تقریر غلطه. حالا من بخوام توضیح بدم چرا غلطه، طول میکشه. این تقریر غلطه و این از این در نمیاد، یعنی برهانی بودن. تنها کسی که تونست اینو به صورت خیلی فنی و دقیق برهانیش کنه علامه طباطبایی تلمیزان. آقا جوابیم تقریبا نمیگیم هر چی دارن، ولی خیلی چیزایی که دارن از المیزان. علامه طباطبایی تو دو جا اینو برهانیش کرده، یکی تو همون المیزان ذیل آیه مفصل وارد بحث شده، یکی هم تو مرحله 12ام نهایت الحکمه. اصلا فوق‌العاده وارد بحث شده، گفته شما اصلا آیه رو نفهمیدید چیه. از این برهانی‌تر ما نداریم آیه دلیل بر توحید. تا اینجوری که بنده تقریر کردم خب اقناعی شد، دو تا پادشاه، دو تا خدا عاقلند و فلان. اصلا علامه یه جور قضیه رو عکس میکنه، میگه اصلا بحث عقل، و میگه هر چی خدا بکنه. اصلا علامه میگه که این یه تعبیرات عجیبه ان شاء الله بعدن فلسفه میخونید، میگن آقا افعال خدا مطابق حقه. میگه این جمله اصلا وارد نمیشه به بچه‌ها، اصلا یعنی چه افعال خدا مطابق حقه؟ هر کار خدا بکنه حقه، حق بعد از فعل خدا انتزاع میشه، نه اینکه تقدمی داشته باشه نسبت به فعل خدا، یه چیزی باشه مطابق این خدا بیافرینه. امور تکوینی خدا میآفرینه، بعد مطابقت با اون آفرینش خدا حق تولید میشه. این چیز عجیبیه. چی؟ نه حرف اشاره نشد. بعد اونجا علامه اینا رو انقلت و قلت میکنه، بحث میکنه. نه اشاره که مش اشاره ببینید اشاره میگن حسن و قبح عقلی نداریم. علامه فرماید بعد از اینکه خدا چیز کرد این حرف انتظار میشه، بعد عقل همین درک میکنه. اونا میگن اصلا عقل مدرک نیست. وضعش اینجوریه. خلاصه اینو میگم ان شاء الله بعدا فلسفه میکنیم تو مرحله 12 نهایت الحکمه و ذیل این آیه علامه اومده به این صورت پیاده کرده. اگر طبق تقرر علامه پیش بریم خب آیه برهانی میشه، ولی اونجوری که اول بیان کردم چیز آیه جوادی هم از همونجا برداشت. این یک جا در حقیقت اون دیگه یک اتاق شبهشو دفع میکنه. و یه نکته دیگه این که میتونیم به امام اشکال کنیم که بعضی میگن میگن سری کسی میخواد به امام اشکال کنیم زده بلاش تو داری به امام اشکال میکنیم. حالا به این مطلب اشکال کنیم که چیزه آه به امام دیگه شما معلومه کاسه داختره باشی. ایشون میگن انبیا اختلاف نمیکنن، همه اختلافات در انبیا بوده. حضرت موسی خدمه با هم اختلاف نداشتن، خیلی اختلافات بوده. تلکر رسول و فضل الله بعد زمان لباد قطعا اختلاف بوده بین انبیا. آه به حد ضرب و شد نمیرسیده. نه یه چیز است شبه هست در حقیقت، اشکال نیست. شبهه یه که جوابش اینه که چیزه مراد اختلاف در اصل توحید و ایناست، در خصوصیات مثلا بعضی امور عادیانه، چون بالاخره اینا مراتب داشتن قطعا بالای پایین رو درک میکرده ولا عکس، ولی در اصل توحید و در اصل بعضی چیزه. حتی تو بحث حضرت موسی امام تو مثال هدایهشون داره که حضرت موسی کارش درست بود در حقیقت که اعتراض کرد که چرا نمیکنش، چون موظف به ظاهر بود، مظهر اسم از ظاهر خدا بود. حضرت خضر علیه السلام مظهر اسم الباطن خدا بود، اون تو حیطه خودش کاملا درست رفتار میکرد، اون یکم تو حیطه خودش کاملا درست رفتار میکرد. شبیه این جریان، حالا اینم بگم بعد دو سه نکته جالبه بعد، ولی از امام صادق علیه السلام روایت هست که حضرت میفرماید لو کنت بینهما لاعلمتهما لاخبرتهما انی اعلم منهما، اگر من بین حضرت موسی خضر بودم خبر میدادم بهشون که من از دوتاشون اعلمم. چرا؟ چون ائمه علیهم السلام مظهر اسم از ظاهر و باطن با هم بودن، یه مقام جمع و جمع داشتن. این دیگه خیلی چیز عجیبیه. و این که میگم وظیفه‌شون این بود، این شبیه مثال براتون میدم، شبیه جریان شیخ انصاری. شیخ انصاری آخر عمر خب اعلی الله مقامه شریف خیلی عالم جلیل القدری بود که امام زمان قطعاً بهش عنایت و عجیب داشته، که حتی یه طلبه میرفت درس شیخ انصاری میگفت من چرا درس شیخو نمیفهمیده، چون شیخ بالاخره شیخ کسی بوده که مجتهدین بعد از اینکه مجتهد شدن میخواستن برن تو شهر خودشون اجتهاد یعنی مرجع تعلیم بشن، اومدن پیش شیخ انصاری اینجوری مثل بچه شدن، یعنی انقدر دیدن عظمت علمی شیخو دیدن که اصلا دیگه گفتن که یعنی مجتهدین مسلم قطعی میمدن درس شیخ میشستن، که اگه شیخ الان زنده بود مرجع تعلیم میرفتن درسش میشستن. چون شیخ مطهری میگه هر چی بعد از شیخ انصاری حاشیه و اینا خورده در حد حاشیه است، هیچ کی نتونست اون اساس شیخو تغییر بده. که در حقیقت میگن شیخ جوان بود اومده بوده توی پیشه استادش که بخواد استدلال کنه، استاد برگشته بر آخه تو نماز جمعه خیلی اختلافه که تو زمان غیبت نماز جمعه واجب داریم، قول به وجوب مستحب داریم، حرام داریم، چون بعضی گفتن مقصود همون غیب حضور امامه، حرام هم داریم، سه چهار تا قول متضاد داریم تو فقها، خیلی بحثش پیچیده است. بعد عرض به خدمتتون که شیخ انصاری اومده بوده چیکار کرده بوده، اومده بوده استاد گفت در وجوب نماز جمعه استدلال میکرده، شیخ انصاری برگشته تمام دلیلش رو رد کرده، هم دلیل آورده بر حرمتش، استاد قانع شد. بعد دوباره شیخ برگشت گفت ادله من همش مخدوشه، شروع کرد یکی یکی رد ادلهش، وجوب رو اثبات کرد، استاد قانع شد. بعد دوباره اونا رو رد کرد، استحباب آغاز شد، استاد قانع شد. یعنی همجوری استاد گرفته رو دستش، یه همچین قدرتی داشته ها شیخ انصاری. ولی این در مورد علمش، در مورد اخلاقش اینم به شما بگم که ایشون میگه اواخر تعبال طلبگیم خیلی به حرف استادم گوش نمیدادم، نه اینکه گوش نمیدادم، یعنی از این جهت که مثلا استاد یه حرف علمی میزد، خب بالاخره خودش هم اهل فکر و نابغه بوده دیگه، اهل فکر بوده، خیلی حالا محل بذاره به حرف و اینا اینجوری نبوده، ولی اواخر اون با اینکه دیگه خریت فن شده بوده میگفته یه طلبه مبتدیه خیلی ساده یه حرفی که میزده ها قشنگ گوش میداده، میگفته چه بسا شده یه طلبه ساده یه حرفی به من زده من مبنام عوض شده. یعنی ببین اون عقل رشد کرده تو این مدت، علم که رشد کرده عقلم رشد کرده که بابا ممکنه یه کوچیکترین یه حرفی یه نفر میزنه بعد ما میگه حرف حق از بچه بشنو، بچه یه حرفی میزنه اون آدم بزرگ درس اخلاق میره اون حرفو نمیشنوه، اون حرفی که از بچه فهمیده. حالا بعضی من میگم این شیخ انصاری اومده بوده در حقیقت اون طلبه‌ای که نمیفهمیده درس شیخ انصاری رو متوسل شده به حضرت علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام اومده تو گوشش تو خواب گفته بسم الله الرحمن الرحیم، آقا از خواب پاشده رفته درس شیخ دیدی همه چی رو میفهمه، بعد دست بلند کرده اشکال کن جواب بده اشکال کن، یعنی جزء متشکلین درس شده. بعد که این جلسات حالا میگه همون جلسه اول بوده یه چند جلسه که گذشته شیخ انصاری بعد همه رفتن گفت تو باش، وقتی اومد باقی مونده همه رفتن اوورد گفت این کسی که تو بسم الله الرحمن الرحیم در گوشت خونده تا بلزالین در گوش من خونده واسه خیلی چیز نکن قضیه رو، حالا چی بوده که بوده معنی بیرمی. ولی همین شیخ انصاری اواخر عمر رو به قبلش میکردن برمیگشت، خدای آقا این بابا عالم، هر چی شاگرش موقع احتضار رو به قبلش میکردن برمیگشت، هی رو به قبلش میکردن من آقا بابا چه قضیه بیچاره تو شب گفته عالم ربانی اینا. بعد شیخ انصاری متوجه شد که اینا پچ پچ میکنن مثلا قضیه رو اینجوریه، بعد گفتش شیخ بهشون گفت که شما وظیفتون همینه منم وظیفتم همینه. مشکل متاسفانه سلس البول بوده، این اواخر رو بول بی اختیار ازش خارج میشده، رو به قبله هم که میدونید خب ادرار کردن حرامه، این چون ملتفت هم بوده دیگه رو به قبلش میکردن، ایشون چون بلازش خارج شده مجبور بوده وظیفش این بوده که برگرده، اونم چون این محتضر بوده وظیفش این بوده که رو به قبله کنن، میگفت شما باید هی من رو به قبله کنید منم هی باید برگردم، یعنی تو باید وظیفت رو انجام بدید منم باید وظیفه رو انجام بدم. اینو یعنی این خیلی مهمه ها، اصلا بدون تشخیص وظیفه گاهی تدافع میکنه این وظایف با هم، ولی اصلا وظیفه خودشو باید انجام بده اینجوری. به هر حال لذا بعد موقع این دعوه هایی که حتی در اون شدان هایی ما میانجا سر در میاده خب بحثی که خیلی خارج شد. بعد میفرمان ذا قولهی حلفت، و این شعرم در نظر حلفت و فلم اترک لنفسه که ریبتن ولیس وراء الله للمرء مطلبو لئن کنت قد بلغت عنی به شایتن لمبلغ کلواشی اغش و اکذبو ولکننی کنتم رهن لیجانبو من الارض فیه مسترد و مذهب ملوک و اخوان اذا ما مدحتهم احکم فی اموالهم و اقرب كفعل كفي قوم اراك استفيتهم فلن ترهم في مدحهم لك اذنب. شعر قشنگ معلوم شد دیگه کسی میدونی شعر چی میخواد بگه؟ مش مطالعه کسی فهمیده خلاصه شعر چی؟ خیلی خلاصه
بفرمایید.
این خیلی خلاصه شعر همین که بفرمایید. این شعر این شعر نابغه زوبیانیه. خب نابغه زوبیانی پادشاهی که زمانش بوده و تو دربارش بوده و بالاخره شاعر اونجا بوده نعمان ابن منذر بوده که تو یه شعر خطابش میکنه علم ترى ان الله اعطاك ثوره ترى كل ملك دونها يتذبذب. خیلی تعبیرش عجیبه، میگه نمیبینی خدا به تو یک سهولت و عظمتی داده که همه پادشاه‌ها در مقابل پادشاهی تو يتذبذب. ذباب به چی میگن؟ مگس. يتذبذب مگس بال میزنه، یعنی مثل مگس هم پیش تو، یعنی تعبیرش قشنگه. فَإِنَّكَ شَمْسٌ وَالْمُلُوكَ كَوَاكِبُ اِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كَوْكَبُ. چطور اون متنبی در مدح سیف الدوله شعر میگه؟ اینم اکثر شعراش از جمله شعرای اون سه تا شاعر تو جاهلیت داشتیم که درجه یکی بودن، یکیش نابغه زوبیانی بوده، شعراش خیلی قویه و مورد عنایت علما. در مدح نعمان ابن منذر میگه نعمان ابن منذر اینو چیز کرده بوده، دک کرده بوده خود طرف خودش، اینم رفته بوده سرزمین شام، اونجا به آل جفنه، یه آلی بوده به آل جفنه پناه برده بوده به اونا، اونا هم خیلی تحویلش گرفته بودن. بعد اشعاری غیر از این شعرها اشعاری در مدح اونا گفته بوده، خبر رسیده به نعمان ابن منذر بعد ناراحت شده گفته ما تو رو دک کردیم، تو چرا رفتی مدح اونا رو میکنی؟ فقط مدح ما رو بکنی، تو بی خود داری مدهونا رو میکنی، یعنی تعریض داده بوده که عیب گرفته بوده، تو نباید مدهونا رو بکنی. بعد نابغه زبیانی در دوباره در مده نومان ابن منذر شعر میگه، میگه بابا من که خلاصش اینه که میگه من شعر بهتون گفتم، شعر در مده اینا گفتم که دیگه فکر نکن یه موقع خواستم عیب تو رو بگم یا تو رو تحقیر کنم یا به تو اهانت کنم، هیچ قصد سوی به تو نداشتم. بله خب انصافه دیگه، اومدم اینجا اینا من تحقیر گرفتن، بالاخره خیلی با من خوب بودن و اینا، خب من مدهشون کردم. اگر قرار باشه استدلال اینجاست ها، اگر قرار باشه مده کردن من اینها را عیب باشد، پس اون کسانی که حالا غیر از من تو رو مدح میکنن باید عیب باشه، در حالی که تو کسایی که مدح میکنن تو رو عیب نمیدونی، تو کسایی که مدح میکنن عیب نمیدونی، خب پس منم که اینا رو دارم مدح میکنم نباید عیب بدونی. اینو بهش میگن تمثیل. تمثیل یعنی چی؟ همون قیاس اصولیه، یعنی میگه آقا مثلا شراب حرام است چون مدح میکند، حشیش هم حرام است چون مدح میکند. یا قدیمی‌ها میگفتن به خرید و فروش مال را زیاد میکند پس حلال است، ربا هم مال را زیاد میکند پس حلال است، که ابو حنیفه میگن فقط 17 تا حدیث قبول داشته از پیغمبر، اهل بیت هم که معنا نداره پیش ابو حنیفه، 17 تا حدیث از پیغمبر فقط قبول داشته و این همه احکام چجوری در میورده؟ فقط میشسته قیاس میکرده. یک آدم خبیثی بوده، این میگه برید ببینید امام صادق علیه السلام تو سجده چشاشو میبنده یا باز میکنه، بعد گفتن ما نمیدونیم، گفتن پس شما یه چشم رو ببندید یه چشم رو باز کنید، چون قطعا حضرت این کار میکرد، یعنی اینقدر اناد مخالفت داشته ها با حضرت. برای همین یکی از مرجحات روایی ما تو فقه اومده این که شما چیز کنید ببینید هر حکمی که با مخالف عامه بود اونو بگیرید. مثلا دو تا حدیث ما داریم توی یه مسئله از ناحیه شیعه، یکیش موافق با فتوای سنی است یکی مخالف، میگه مخالفه رو بگیرید چون موافقه در مقام تقیه بوده، حاضر این که اناد داشتن مخالفت کنن. خلاصه خیلی عجیب بوده اینا. به هر حال میگه که اینم تمثیل داده که آیه قرآن میگه انما البيع قالوا انما البيع مثل ربا، اونم گفتن بابا بی مثل رباه، در حال تشبیه معکوس هم مثلا منظورش مثل ربا مثل خرید و فروش فرق نمیکنه، اینم اینجوریه، این تمثیله. یعنی چی؟ میگه آقا مده من مده افراد تو تو را عیب نیست چون تو بهشون رسیدی تحویلشون گرفتی مدهت میکنن دیگه. مده آل من مده من آل جفنه را هم، این که من آل جفنه رو مدح کنم هم عیب نیست چون آدم تحویلم گرفتن مثل همه، یعنی علت مشترکه بین این دوتا. اینو بهش میگن تمثیل. حالا شعر رو ترجمه بار معنی میکنم، این میشه تمثیل. منطقه تفتازون اشکال میکنه، میگه تمثیل که تو مذهب کلام به درد نمیخوره، که تو مذهب کلام فقط قیاس به درد میخوره یا اقترانی استثنایی، تمثیل به درد اصول میخوره، اونم اصول اهل سنت. حالا خودشون سنی بوده میگه درد اصول بخوره، درد اصول فقه بخوره، به درد علمی کلام که نمیخوره، لذا اشکال میکنه میگه این تمثیله. بعد ایشون میخواد بگه اینو من یه جوری درست میکنم برای شما قیاس استثنایی بشه، به این شکل میگه لوکان، اون آخرین خط صفحه 440 میکنم، میگه لوکان مدهیل آل جفنت زنبا لکان مده ذالک القوم لک ایزن زنبا و لازم و باطل فکزر ملزم. اگر مده من آل جفنه را گناه و عیب بود، مده این قوم و طرفداران تو را هم اون هم گناه بود و لازم باطل، انتالی باطل. چرا؟ چون اونو خودت عقیده داری که اشکالی نداره، خب اینم پس نباید اشکال داشته باشه، پس به من گیر نده چرا اومدم اینا را دارم مدح میکنم، خب به من رسیدم دارم مدحشون میکنم دیگه. بعد از بعضی حواشی گفته بودن که بابا منظور اون نومان ابن منذر این بوده تو بی خود میکنی به رسیدن هم نفت بعدش میکنی، فقط باید منو مدح کنی، راضی هستم خیلی، بابا تو فقط باید به من بگی. میگه بابا اونم مثل تو دیگه، میگه نه تو فقط به این یه قلدوری اون پادشاه میرسونه اگه بخواد اینجوری بگی، منتها خب این قرآنش تامه، یعنی ملازمش تامه. چرا؟ نه اون میگه تو اشتباه میکنی دیگه، تو بی خود میگی فقط باید منو مد کنی، چه فرقی میکنه تو اینا، تو چرا اینایی که تو رو مد میکنن ای بهشون نمیگه؟ خب بهشون رسیدی، اینا به من رسید من دارم مد میکنم، تازه من با تو کاری ندارم که، من اینا رو دارم مد میکنم. بیچاره داره یه جوری چیز میکنه ها، میخواد بهش تقرب کنه، میگه بابا من با تو به تو والا بلا من با تو کاری ندارم، تو خوب هستی، حالا اینا به من رسیدن من مدش میکنم. خب شعر ترجمه وار میخونم، ترجمه میکنم دیگه، لغاتشون رو خیلی چیز نمیکنم. میگه قسم میخورم به خدا، قسم میخورم، چی قسم میخورم؟ بیت دومه، فلم اتروک لنفسه که ریبتن. اتروک به معنی چیه؟ اینی تار کن فی کن سرالا یعنی چی؟ نه که رها کردم برو رها کرد، نه تارک گاهی معنی ابقا میاد. اولا اتروک یعنی باقی نگذاشتم برای نفس تو هیچ شک و شبهی نسبت به چی؟ شک و شبهی که من تو رو هنوز بهت ارادت دارم و من با این اشعاری که در مدح این آل جفلا گفتم نمیخوام به تو اهانت کنم، هیچ شک و شبهی تو این بر نفس تو باقی نذاشتم. و لیس وراء الله للمرح مطلب و غیر از خدا، که برای انسان هیچ مطلوب و مقصودی نیست. بخواد چی بگه؟ بخواد بگه دارم قسم به خدا میخورم. آره لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولن الله اله آله میدونستن دیگه، قبلا هم عرض کردم. ولی اصلا برای الله للمرحمت و بالاتر از خدا که مقصودی برای انسان نیست، وقتی قسم به خدا میدم یعنی مطمئن باش حرفم درسته. چی قسم میخورم؟ لئن کنت قد بلغت عنی وشایتا، اگر به تو وشایت رسیده از طرف من، یعنی اومدن بدی منو به تو گفتن که این داره تو رو تحقیر میکنه، تو دکش کردی، تو رو مذمت میکنه، اگر همچین چیزی رسید به تو از ناحیه من، یک وشایتی، یک خبرچینی، یک بدی، لمبلغ و کلواشی اغش و اکذبو، اون کسی که به تو این حرف رسونده که واشی بوده، خبرچین و سخنچین بوده، این خودش هم خائن‌تره هم دروغگوتره. البته اینجا افعال تفصیل دیگه نباید به بابش باشه، چون نه نداره که اون خائن‌تره مثل من خائنم، نه این دیگه به من هست فایل. حالا یه وقت وعده دادم بعدم براتون حلش کنم. ولیکن ننی کنتم رحلی جانبو، ولی من یه آدمی هستم که برای من یک جانبی از زمین وجود داره، یعنی یک جایی تو زمین وجود داره، مراد شام ها همون شامو داره میگه که آل جفن اونجا هستن، یک جانب یعنی یک طرفی از زمین برای من وجود داره که فیه برمیگره اون جانب، مسترادون و مذهبون. مسترات موضع و طلب رزق، یعنی محل طلب رزق و روزیه، و مذهب یعنی محل رفت و آمد، منتها برای رفت و آمد حاجات، یعنی حاجت ها انسان اونجا میگیره. کجا رو داره میگه؟ اون موضع همون جاییه که آل جفنه سکونت داره. ملوکون و اخوانون، در اونجا کیا هستن؟ ملوک پادشاهانی هستن و برادرانی هستن. خیلی جالبه، پادشاهی که داداش آدم نیست که، ولی میگه ملوکون و اخوان، این اخوان اشاره به تواضعشونه، یعنی میگه خودمونی هست. مثلا خیلی خوشون بالا نمیگیرن،
یعنی میگه منو بالا گرفتن،
فرق نمیکنه،
تواضع ندارم منو خودشون چی
اینو بالا بگیره، این خوشون پایین آوردن دیگه، دو طرفیه، معنا نداره که اینو با این آدم معمولی بود، شاعر بود. ملوکم و اخوانون اذا ما مدحتهم، زمانی که اینا رو مدح میکنم، او حکم و فی اموالهم و اقربو، حکم در انبارشون قرار میگیرم و نزدیکشون میشم، مثل حضرت یوسف که اون پادشاه اومد اینو نزدیک خودش کرد، حکم در انبار یعنی متصرف، یعنی انبارشون رو مثلا آقا بیا تو اصلا مدیر امور مالی ماشه، و اقرب و نزدیک که فعل که فی قوم اراک استفیتهم، این کار اونا، این کار اونا شبیه کار توه، در قومی، در شأن قومی که میبینم تو را که استفیتهم، اونا را برگزیدی، فلم ترهم فی مدحهم لک اذنبو، ندیدم تو را که آنها را گناهکار بدانی در مدحشان تو را، یعنی ندیدم که اینا رو در این که چون تو رو مدح میکنن تو بگی اینا گناهکارن، یعنی عیب بدونی. خب تو اونایی که تو رو تعریف میکنن عیب نمیدونه، خب منم اینا رو تعریف میکنم عیب. اینم فهم بریم صفحه 445. از تفریق استدلال چیزه دیگه، گفتن استدلالی که اون تو اصوله، گفتن استدلالی که تو کلام هست به صورت تمثیل نمیاد، تمثیل تو منطق ما ایمان خوندیم، تمثیل حجت نداره، یعنی تمثیل به درد
این استدلالی که شده مذهب کلامی به این سرمیه
که های استدلال چیزه بشه، ولو به طریق تمثیل. خب این حرف خطیب ظاهرا همینجوری فکر کرده که این مثال آورده، ولی خب تفتازنه میگه نه، باید به صورت بیاد استثنایی افترانی باشه. حالا به هر حال یه دونه شعر اینجا در اون مطلب کلامی نوشته بود، یه دونه شعر جالب بود، اینو تو مغنی خوندید، من اینو الان دیدم تو مغنی یادم افتاد، نمیدونم کجای مغنی خوندید، فکر کنم تو با خوندید، عرب بن یبول الثعلبان برأسه، یادتون تو مغنی تو با بود، فکر کنم با رو یعنی علا گرفته بود اونجا، اگه اشتباه نکنم میگه عرب یبول الثعلبون برأسه لقد ذل من بالت علیه الثعلب. یه بوتی داشتن روباه اومده خرابکاری کرده بالا سر اون بوته، میگه آیا اون روباهی که بر سرش یک روباه بول میکنه، خدایی که روباه بر سرش بول میکنه آخه این پرورده بارش بود؟ لقد ذل من بالت علیه الثعلب، اون کسی که روباه بر سرش بول میکنه این ذلیله. خود استدلال دیگه، یعنی داره میگه که اگر نمیتونه کسی که در حقیقت رب باشه به این حد ذلت برسه که روباهی بود بالا سرش بزنن بول کنه، این مثلا میشه مذهبی کلام. خب از تفریع و هوه ان یثبت یا یثبت لمتعلق امر حکم بعد یثبت باید بخونیم بعد اثباته لمتعلق له آخر علا وجه یشعر به تفریع و تعقیب. میگه ثابت بشه، ثابت کنیم برای یک متعلق امری. متعلق اینجا به معنی کلی وابسته است، یه چیزی که به یه امری مربوطه. خب یه حکمی رو اثبات کنیم بعد از اینکه اون حکم رو برای متعلق دیگش اثبات کردیم. ما اینجا سه تا چیز داریم، یه حکم داریم که باید واحد باشه، یه امر داریم که اونم باید واحد باشه، یه دو تا متعلق داریم، یه متعلق داریم که اون باید متعدد باشه. یک شی داریم دو تا متعلق داره، یه حکم واحد و اول برای یه متعلقش اثبات کردیم، بعدش برای یه متعلق دیگش اثبات کردیم. متعلق اون امر واحد داره، امر بگیرید الف، حکم بگیرید ب، اونم بگیرید جیم. انگار مثلا ب رو اومدیم یه بار برای جیمی که مربوط به الفه ثابت کردیم، یه بارم ب رو برای دالی که مربوط به الفه ثابت کردیم. منتها این اثبات باید علاوه به این شکل باشه که علاوه چند یشعر به تفریع و تعقیب، به صورت تفریع. تفریع میگم سریع ذهنتون به صورت سراغ پای تفریع نره. تفریع مراد از اینجا تفریع یعنی این که اینو گفته، بیشتر تو فارسی به صورت همانطور معنا میشه این تفریع، یعنی اینو گفته یه چیزی بعدش بگه، منتها به صورت واو نگه. شرطش اینه که به صورت واو نباشه، چون واو هیچ جور تفریع رو نمیرسونه، ولی کما میرسونه، فا میرسونه. یعنی میخوام بگم این اشعار به تفریع و تعقیب منحصر در فا نیست، گاهی فای گاهی کما. کما چجوری تو فارسی ترجمه میشه؟ همون طور که، میگه این اینطور است، همون طور که آن اینطور است، مثلا یه بشه من تفریع. ولی واو باشه نه، الان میده این خواهی میشه غلام زیدن راکب و ابوه راکب. اینجا امر ما چیه؟ امر واحد ما نه زید. حکم ما چیه؟ رکوب. متعلق اول ما چیه؟ غلام زید. متعلق دوم ما چیه؟ پدر زید. خب میگه غلام زید راکبه و باباش هم راکبه. خب این میگه هم زیبایی نداره، هم این که به خاطر این قیدی که تفت از اونوارس خارجه دیگه. تعریف خطیب برش صادقه، یعنی اگه ظاهر تعریف خطیب رو بگیریم باید بشه جزء تفریع، ولی نیست. اسم تفریع هم روشه دیگه، خود علاوه بر اینکه شده به تفریع باشه. آره آره نه نه، یثبت اینجا یثبت لغویه، یعنی حمل کردن، حکم کردن. اثبات یعنی استدلال نیست، این ثابت کردن عادی. که قولهی این شاعر این شعر کمیت ابن زید اسدیه. فکر کنم اینو تو متول داره که چیز، حالا جمع اینو تو متول داره که این قیدی که ما ذکر کردیم، نمیدونم اینجا داره یه جای دیگه که اینو از تمام کلمات قوم به دست میاد، یعنی اینو حالا از ایضاح خطیب بوده یا از کتابای دیگه بوده. بعد اسم میگه تو کتابا اصطلاح تفریع برای این قیده، معمولا از جیب خودش قیدی نمیذاره. نهایت اگر واقعا کسای دیگه نگفته باشن میگه آقا این حریف خطیب، نظر منم این، ولی اینو میاره یعنی خطیب منظورش همین. این شاعر این شعر کمیت بوده. خب کمیت از شعرهای دولت امویه، امویه بعد، ولی خب خیلی احادیثی داره در متن اهل بیت علیه السلام. معمولا شاعران اون زمان معمولا اینجوری بودن که مثلا اهل بیتو که متن میکردن، خیلی موقع هم اون دولت مردان رو متن میکردن. کم شاعر پیدا میکنید که مثلا فقط اهل بیتو متن کرده باشه، اون زمان جوری نبود. یه آدرس میدم مراجعه کنید شما، این کتاب معراج السعاده که تو اخلاق نوشته شده. من اینو تمام 10 سال پیش شروع کردم بخوندن، بسم الله الرحمن الرحیم صفحه اول باز کردم شروع کردم بخوندن، روزی مثلا قرار بود شدم 10 صفحه 15 صفحه بخونم. اینو شروع کردم بخوندن، میخونم همینجوری که میخوندم و میخوندم دیدم وارد تعریف شده، داره یه نفر تعریف کنه ملاوز خلق، نمیدونم چی اینقدر تعریف کردی، آقا این خطا تمام شد تعریف تمام نشد، اون صفحه بعد تمام شد تعریف تمام نشد، صفحه سوم تمام شد تعریف، دیدم دو صفحه سه صفحه تقریبا داری، من منتظر بودم امام صادق رو تعریف میکنه یا امام زمان رو داره تعریف میکنه، کی رو داره تعریف میکنه، یعنی اصلا شاخ در آورده، آخر رسیدم میگم یه سلطان ابن سلطان نمیدونم چی فلان سلطان زمان خودش داشت تعریف میکنه. ملا احمد نراقی عارف بوده ها، عالم ربانی بوده، شکی توش نیست، همه قبولش دارن، ولی نگاه کنید سه صفحه چنان پادشاه زمان خودش رو تعریف میکنه، اصلا آدم شاخ در میاد، انگار این لقبا مثلا امام زمانه، بخونید اصلا خندت میگیره. نمیگفتم چرا؟ به خاطر اینکه کتابا چاپ میشده تقیه میکردن اینا، یعنی طبیعتشون اینجوری، خیلی داشتن، حالا لابد بس سه صفحه میکرده. میخوام بگم علمای، یعنی قبل شما نگاه نکنید الان انقلاب شده و بالاخره این بدن به حکیات خوش میشه، بابا اون زمان خیلی توای پادشاه ها رو داشتن، الان اینجوری. حالا میخوام بگم یعنی اینا رو ای به خیلی چیزی نیست، معروف بوده تو اونها. حالا کومیت اومده چیز رو مد کرده اهل بیتو، گفته احلامکم لسقام الجهل شافیتون کما دماؤکمو یش تشفی من الکلبی، من الکلب، من الکلبی. بعد میگه احلام جمع چیه؟ حلم به معنی عقل، یعنی عقله، شاید چون آدم عاقل خواب میبینه، یعنی آدم یکی عقل داره خواب میبینه، بی عقل ها نمیدن بچه ها خواب میبینه یا نه میبینن دیگه، من یه آدم کوچیک بودم عقل نداشتم خواب میدیدم. من یه بار خواب دیدم، اینم در لحظه هستی میگم، خواب دیدم کوچیک بودم، خواب دیدم دارم توی دریچه شنا میکنم، یه دونه نهنگ دنبالمه یا من دنبالشم یادم نمیاد. بعد یه ذره که دنبالش کردم یه نهنگ اینجوری جمع شد، نگویم یعنی باز نهنگ یه دونه بزرگ نهنگ پف شده واسه نهنگ در بوده، من خواب دیدم خب احلام کن، احلام اینجوری عقوله، لسقام الجس، سقام یعنی بیماری، بیماری دو جور داریم، بیماری جسمی، بیماری روحی، بیماری روحی بیماری جهل نادانی، شافی هم که شفا دهنده، میگه عقلهای شما شفا میدهد بیماری های جهل رو. این لام لسقام چیه؟ چه لامیه؟ احسن لام تربیته، یه عقول شما اومد دیگه، لابا تحبیت، لابا تحبیت دیگه جای دیگه هم یعنی نمیگید شما معروف پس استاد میپرسه نه دیگه، درسته دیگه. خب عقول آخه ما شبیه همین ایشونو داشتیم تو چند سال پیش، بنده خدایی بود یکی دو بار لام تحبیت ازش پرسیدم، بعد اصلا آقا معروف شده به لام تحبیت. میگه عقل‌های شما شفا میدهد بیماری جهل را، همانطور که این تفریحش اینجاست، همانطور که خون‌های شما شفا میدهد از کلب. حالا توضیحش میدم، فقط الان فعلا تطبیقش رو بدیم بعد توضیحش بدم. اینجا حکم چیه؟ شفا. امر چیه؟ امر واحد چیه؟ مخاطبین کم اهل بیت علیهم السلام. متعلق این امر چیه؟ متعدده. تو مصرع اول عقل‌های شما، تو مصرع دوم خون‌های شما. کلب، ایشون میگه کلب یک شبه جنونه، یه چیزی شبیه دیوانگیه که حادث میشه برای انسان از گاز گرفتن سگ هار، سگ گزنده هاری میشه دیگه، دیگه مرضش میان هاری، من نیدم هاری، کسی که هاری میگه چه جوری میشه، ولی میگه شبیه دیوانه میشه دیگه، یه حال تشنج مانندی، شبه جنونه. از دل کلب، کلب، کلب اول اسم به معنی سگ، کلب یعنی گزنده و هار، کلب دوم. خب عرب زمانهای قدیم عقیده داشته که این مریضی یه دوا داره، دواش هم خون پادشاه. بعد اختلاف هم کردن، گفتن از کجای پادشاه باید خون بگیریم، بعضی گفتن باید یکی از انگشتان پای چپش باشه، یه قطره، یعنی یه سوزن میدادن به یکی از انگشتای پای چپش یه قطره میچکیده، میرسن لای خورمون هم یه پارایی هم میکردن میدادن میخوردن، حالا نه خوب میشده یا نه نمیدونم دیگه اینجوری. بعضی هم گفتن نه از هر جای در حقیقت فرق نمیکنه. لذا به حجامین اونایی که حجامت میکردن دستور میدادن که از پادشاه که وقتی حجامت میکنید این خونشو نگه دارید که کسی بیماری هاری گرفته بود بریم بخوره. فکر میکنم چیزش فیاسات و خیالاتی باشه، اینجوری عقیده داشتن اینا. لذا میگه اذ لا دواء له عن جهم شرب دم ملک. این توضیحش معلوم شد. خب این الان تو این بیت واقعا که نمیخواد بگه اهل بیت علیه السلام خون بدن و برن بدن به یه هار مرض هاری درست بشه، این میشه کنایه. وقتی شما کسانی هستید که خونتان از بیماری هاری شفا میده یعنی پادشاهید. پس این مصرع دوم کنایه از پادشاه بودنش، چون فقط پادشاهی که خونش به زعم عرب اینجوری بوده. پس این یه کنایه ای که اینجوری، این کنایه ها را دیگه اصلا با عقل نمیشه فهمید، فقط طرف بدونه اطلاعات میخواد. کما قال الحماسی، حماسی هم شبیه این شعر رو گفته. حماسی هم بگم، حماسی هر حماسی اسم شاعر نیست، حماسی هر شاعر رو میگن که این شعرش تو دیوان ابو تمام، یه دیوانی داره ابو تمام، دیوان حماسه، از شعرهای بسیار مختلف تو این دیوان شعر آورده. بیشتر اونایی که در مورد شجاعت و اینا مدح کردن، همه شاید نزدیک 50 تا 100 تا شاعر از شعراش یه جا جمع کرده. هر شاعری که تو اون دیوان وجود داره میان حماسی. تو کام زیاد شده. یه حماسی اصلا یه نفر نیست. حماسی باید اسمش بینی کیه؟ حماسی مثلا اینجا میگه خب قاسم ابن حنبل مریه. یه جیب یکی دیگه است. حماسی یعنی کسی که شعرش تو دیوان حماسی ابو تمامه. خود ابو تمام دیوان داره چرا؟ آره خیلی هم شاعر ماهری بوده. شعر میگه بنات و مکارمن و اصاد و کلمن دماء و کمومن الکلبه شفا اون. بنات جمع چیه؟ بانی. مثل دعات جمع، مثل قضات جمع آزی. اصاد جمع چی بانی نسا؟ آزی. یه دست آزی هم آزی بانیه طبیبه. آزی یعنی طبیب معالج. مکارم که مشخصه، میگه شما بنا کننده مکارم هستید، خوبی ها هستید و معالج کننده کلمید. کلم چیه؟ یه دونه کتاب شعر ما داریم به اسم لغات بدیعی، این 100 بیته، این همون مثل نصاب و سبیانه. این لغات بدیعی 100 بیته، 100 بیته فقط، 300 تا لغت هم بیشتر نداره، یعنی تو هر بیت 3 تا لغت. آره سه تا لغت، منتها این لغات ائئوئن، یعنی لغات ائئوئن. اینجوری شروع میکنه دیوان شعرشو، میگه که از پس حمد خداوند کریم غیبدان در لغت نظمی کنم همچون لعالی عمان. از یکی لفظ در سه معنا خواهی صاحب کمال، اولش را فتح و کسر و ضم بدین ترتیب دان. رب بدان پروردگار و رب بدان جمعی زخر، رب آب خالص از انگور و سیب و نار دان. غمر بسیاری زمال خالص آمد در لغت، غمر کینه غمر بی تدبیر مردی در جهان. بعد میاد میگه که دان سخنها را کلام و دان سخنها را کلام و پس جراحتها کلام، پس کلام از عرض جای سخت باشد بیگمان. یعنی کلام به معنی سخنه، کلام به معنی جراحت و زخمه، کلام به معنی زمین سفت و سخته. رب یه شعره خیلی قشنگ میگه بشنو از من حجه را و حجه را و حجه را، حجه یک حجه، حجه سال و حجه برهان از هان. خیلی زیباست، یعنی از اون نصاب و سیبان زیباتره. این 100 بیت قشنگ 300 لغت به این کیفیت من خیلی شیرینه، من فهمان نشدین دیگه همش رو حفظ کنم، ولی از شعر دیگه. الان اینجا کلم از همون کلامه، یعنی به معنی جراحت و زخم. میگه اوسات و کلمن هستین، یعنی درمان کننده و معالج زخم ها و جراحات. دماغ و کمو من الکلبه شفا او. پس اونجا هم باید چیز میخوندیم دیگه، اشتباه خوندم، اونجا کلب باید میخوندم. دماغ و کمو من الکلبه شفا او. یعنی خونهای شما از بیماری کلب شفاه، همون هاری که تو سنی شما پادشاهید. خب توضیحش هم دادم، ففر علا بسمه هم همون همون ترکیه، یعنی در حقیقت تفریح شده. این تمام تأکید علمت به ما یشبه و زم و بعدیش این یک و دو و سه و چهار و پنج صفحه اصل مطلبش هیچی نداره. به تو 10 دقیقه رو میتونم بگم. چیزی که بحث رو طولانیش کرده علتیه که ایشون خطیب وارد علت شده. من اصل مطلب میگم، علت بمانه، چون هم نمیرسه هم دیگه، ولی اصل مطلب خیلی جالبه. عرض به خدمت که اون علتش بمونه حالا برای جلسه بعد انشالله، اون دیگه برای یه وقت. اصل مطلب اینه که میفرماد ما گاهی عرب دو تا صنعت داره، حالا تو فارسی هم هست، تو فارسی هم خیلی خوشمزه از آب در میاد گاهی، یه فلانی خیلی آدم نفهمیه ولی از اون بیمزده تر هم تو دنیا نیست. میگه فلانی خیلی آدم نفهمیه، چیکار داره میکنه؟ مذمت میکنه. میگه ولی از اون بیمزده تر هم تو عالم وجود نداره. دوباره چیکار میکنه؟ ولی چی رو میفهمونه؟ میگه فلانی نظیر نداره تو خوبی، ولی یه دست فرمونی داره، بیا ببین. دوباره خوبی شد. تأکید المد به ما یشبه الذم یا برعکسش، یعنی این که شما میخوای یه چیزی رو مدح دوبل کنی به یک روشی که شبیه ذمه، یا میخوای ذم رو دوبلش کنی به یک روشی که شبیه مدحه. تو کلام عرب زیاده. پس تأکید المد، میخوای مدح رو تأکید کنی، یعنی دو بار مدح کنی به ما. ما اینجا این طریقه روش اسلوب، اون روش و اسلوب و طریقه ای که شبیه ذمه. صنعت بعدی که صفحه 449 میاد، اینا رو باید با هم بگیم. تأکید و ذم به ما یشبه المد، برعکسش، یعنی این که بیای ذم کنی یه چیز رو دوبلگی به اون روشی که شبیه مده. خب تأکید المد به ما یشبه الذم دو قسمه. میگه یکیش افضل از اون یکی. افضلش چیه؟ میگه ان یستثنا من صفت ذم من صفت ذم منفیت ان شی صفت و مده به تقدیر دخولها فیها، استثناء کنی. بعدن میاد که این استثناء میتونه با الا باشه، با غیر باشه، با سوا باشه، یا حتی با لاکن باشه. لاکن استدراکیه، شنیدید دیگه، با لاکن هم میتونه باشه. استثناء بشه به وسیله یکی از این ادات از صفت ذمی که نفی شده از یک شیء. چی استثناء بشه؟ خب ببینید یک صفت ذمی رو شما از یه نفر برمی‌دارید، یعنی چیکارش دارید می‌کنید؟ مدحش می‌کنید. استثناء بشه یک صفت مدح دیگه‌ای، یعنی دوباره داری مدحش می‌کنی. به تقدیر دخولها فیها، به تقدیر دخول این صفت مدح در اون صفت ذم. حالا شعرش نگاه کنید. اینم باز نابغه زبیانی گفته. تو مغنی هم یه جا استثناء کنی یک صفت، ببین یک صفت ذمی رو اول کلامت آوردی، اینو نفی میکنی، میشه مدح. اون تا عامه یه ادات استثناء میاری قبل از اینکه مستثنا من مستثنا رو ذکر کنی، انسان فکر میکنه چون داره ذم میکنه، میگه مثلا میگه فلانی هیچ عیبی نداره جز چی رو میفهمونه؟ میفهمونی که یه عیبی میخوای بگی. بعد به جای اینکه اون عیبو بگی چیکار میکنی؟ میای دوباره یه صفت مدح دیگه میگی، میشه دو تا صفت مدح. اینو کلمه غیر میفهمونی که انگار این صفت مد داخل در اون صفت ذمه که میخوای ازش استثناء کنی، ولی بعد از اینکه گفته میشه این شکلی نیست. علتشو ان شاءالله نمیگم، فقط یه علت خیلی سریع بگم. یه علتش اینه که چیزه اینجوری گفتن طرف میگه هیچ عیبی نداره جزو که میگه، خب دنبال چی الان میخواد بگرده؟ یه عیب. بعد میگرده عیبی نداره که، مجبوره چون برای اینکه کلامش قد نشه یه صفت مد دیگه. این زیباییش از این ناخده، یعنی تو همه اقسام تأکید المد این زیبایی رو داره. این قسمی که داریم میخونیم یه زیبایی دیگه هم داره، اون یه طولانی بخوام بگم خیلی طول میکشه. نه این نیست، میدونیم غرض این نیست، غرض همون تأکید المد، غرض این عقلیه. نه اینو قصد نمی کنم، این عقلا میشه، این حیث مولده رو قصد نمیشه. چه قول شاعر نابغه زبیانی گفته؟ ولا عیب فیهم غیر ان سیوفهم بهن فلول من قراء الکتائب. اصل شعر رو معنا میکنه، اول میگه هیچ عیبی اینا ندارن جز، خب جز کدوم عیبی؟ عیبشو بگو. جز این که این شمشیراشون از بس تو جنگ خورده به هم خورده، این تیزی شمشیراشون شکستگی تو این نوک شمشیراشون، تیزی شمشیراشون وجود داره. خب این عیبه، یعنی اینا جنگ دیدن دیگه، دلاور جنگ دیدن. این دوباره مد شد. هیچ عیبی در آنها نیست جز این که شمشیرهایشان به آنها، این بابای الساقه، به آنها چسبیده، یعنی بهشون متصف شده. فلول جمع فل، مثل فلوس جمع فل. و خب ولی کسر فی حد شکستگی که در تیزی شمشیره. من قراه الکتائب، کتائب جمع کتیبه است به معنی جیش، یعنی سپاه. قراه هم قرع الباب، یعنی چی؟
خوبه.
من چمچه رو به هم کوبیده میشه دیگه. کوبیدنش هم کوبیده شدن. کوبیده شد. البته ظاهرش اینه که کوبیده شدن سپاه‌ها به هم. خب معمولا آدمان به هم کوبیده میشن، ولی بیشتر اینجا به قرینه شمشیر، یعنی کوبیده شدن شمشیرهای این سپاهیان است. این از این. قسم دوم صفحه بعد و ضرب الثانی. اون اینه که اون خط، حالا شما متن رو می‌خواید نگاه کنید، متن رو. و ثانی، همون اولین خط صفحه 434. و ثانی ان یثبت لشیء صفت مدح. این طریقه دومش که اول یک صفت مدح میاری، بعدش یه ادات استثناء میاری که بعد دوباره یه صفت مدح دیگه میاری. فرقش با قبلی، اشتراکش با قبلی این شد که دوباره بعد از ادات استثناء صفت مدح میاد، ولی تو قبلی صفت ذم نفی شده بود، اینجا صفت مدح اثبات شده. اونجا منفی بود، اینجا موجب. مثل این که تو آخر مغنی باب با کلمه بیده رو که بررسیم کرد ابن هشام، اونجا از ابن مالک نقل کرده بود که انا افصح العرب بیده انی من قریش، من فصیح‌ترین عربم. خب این مده. جز این که انسان فکر می‌کنه خب یه عیب دیگه حضرت، جز این که از قریش هم، خب چه بهتر. قریش دیگه در حقیقت یک اصل و نسب غیر از فصاحت هم داشتن، یعنی هم فصیح هم اصل و نسب داره. تو عرب قریش اصلا جدا از فصاحت یک خیلی بهترین چیز بودن، قبیله بودن. نفی میکنی صفت عیب منفی، یک صفت عیب رو. نه نه، تو هر دوتاش بعد از ادات استثناء صفت خوبی ذکر میکنی. تو قبلی یک صفت ذم رو نفی میکنی که بالالتزام مدح میرسونه، تو اینجا بالمطابقه مدح اول میگی. خیلی توضیح داره، یه 10 دقیقه رو توضیح داره، وقت نیست اصلا مطلب رو بگم اونو بعدا. خب توضیحش طولانیه، خطیب 7-8 قد وارد بحث شده و تفتازانی، این توضیحش طولانی. این هم تموم شد دیگه. حالا اولی افضلشون میگه چرا شار بعدن. و منهو این صفحه 440 و منهو ضربون آخری. یه شبه سومی هم داره این تأکید المد، اونم این که انیو تا این دیگه باید عبارت تفتازانی رو نگاه کنید، خط 4 رو. و هو به انیو تا به مستثنن، شما یه مستثنایی رو بیارید فیه معنی المدح، معنای مدح داره. خب تا اینجاش که مشترک بود، منتها این مستثنایی که مدحو میرسونه معمولا لفعل فیه معنی الذم، معمول یک فعلیه که تو قبل از استثناء ذکر شده و تو اون فعل در حقیقت معنای ذم وجود داشته، لذا اونو استثناء میکنی، در نتیجه باز دو تا مدح ثابت میشه. تطبیق بدیم تو این مثال. و ما تنگ مومن نه الا ان آمن نه با آیات ربنا. و ما تنگ مومن نه نقمه، یعنی یه چیزی رو خوشایندش نشود یا عیب گرفت، مثبتش نقمه یعنی عیب گرفت ازش، کراهت داشت ازش، خوشش نیامد. و ما تنگ مومن نه یعنی چی؟ یعنی هیچ عیبی از ما نمیگیری، هیچ چیز رو از ما بد نمیدونی، مگر الان منتظر چی بگه؟ یه عیبی بگه دیگه. عیب نمیگه، یه حسن میگه، میگه شما هیچ از ما عیب نمیگه جز این که ان آمن با آیات ربنا. خب توجه داشته باشید مخاطب این کلام اگر کفار باشن اینو عیب میدونستن، ولی مخاطب کلام ظاهرا خداوند متعاله. و ما تنگ مومنا الا ان آمن با آیات ربنا، میگه تو هیچ عیبی از ما نمیگیری جز این که ما ایمان آوردیم به خدا. و ما تنگ مومنا الا ان به فرعون خطابه، اگر سهره به فرعون خطاب باشه ان آمن و باید رب بنا. فرقش با اولی این شد که تو اولی، اینجا فقط فرقش اینه که اون صفت مدحی که بعد از استثناء میاد که تو اولی هم بود، فقط اینجا معمول فعلیه که قبل از استثناء هست. اونجا این معمول اینا نبود، اصلا یه جمله مستقل بود، اینم یه جمله مستقل. میگه عیب نمیگیری از ما، انگار مثلا حالا یه مثال روان بزنم، من به شما بگم عیب نمیگیری از من جز این که مثلا من آدم خوبی هستم. خب این که عیب نیست که، این در حقیقت به این شکل. خب ول استدراک فی حاضر با کل استثناء، میگه لا کلمه لاکن هم مثل الا و اینا میمونه. باز شعر داره هول بدر الا انه البحر زاخر سبا انه الزرقام لاکنه الوبلو، میگه اون بدره ماه شب 14. نه یه فقط یه چیزی هست، اونم این که بحر دریای پر و متلاطمی هست. خب اینم باز شد حوض. نه سبا انه زرقام، یه یک دیگه سرش میگم شیره بیشه. نه لکنه البلد، مگر اینکه اون دبله، دبل اون چیزو میگن، دبلو بارانه، مثل این که باران درشتو میگن، باران درشتو میگن، بله نه ابر بارانزو نه باران در تگر، تگرگ هم نه دیگه، تگرگ بله، باران باران درست حسابی المتر الغزیر کثیر، هم باران درشت یادمه تو چه جای دیگه نو چهارم نشد، همون شد، فقط کلمه لا شاهد. ببینید تو الا و سوا شاهد نداریم، میخواد بگه لاکن. ببینید سه تا تاکید من، ببینید چیکار کرده قبل بعد، جز این که یه صفت من الا، دوباره الا انه البحر الاخر، سه بار دوباره یه صفت من انه ذرا، لاکن انه دوباره یه صفت من سب، یعنی سه بار این صنعت تو این شعر بود شاهد تو لاکن، نه که اینجا لاکن مثل الا همین بله نو دو شاید الان ظاهرش ارتباط نداره. تأکید و ضم به مایوش حرمت هم بخونیم، اینم دو قسمه، این دقیقاً هر دو قسمی که قبلا خوندیم اینجا چیکار کنید؟ برعکس کنید، این کاری نداره دیگه. مثال اولش میشه که دیگه توضیح بازار نمیدن دیگه، فلانون لا خیر فیه الا انه یسی و الا من احسن الیه، میگه فلانی هیچ خیری توش نیست، فقط یه خیری داره، آره تو کسی که بهش خوبی کرده بدی میکنه. چرا؟ اصلا همین استثناء منقطعه، چون هیچ کدوم استثناء واقعی نیست، همشون منقطعه. ضرب دوم که اولی میگه فلانون فاسقون، فلانی فاسقه الا انه جاهلون. شعر جواهر قشنگتر اینجا، یه شعر که دو تا شعر جواهر میخونم دوستا، میگه هوبل کلبو الا ان فیه ملالتن و سوء مراعاتن و ما ذاک فی الکلبی، میگه اون میگه خود سگه با الف لام آورده، میگه خود سگه، فقط جز این که درش خستگی و انزجار هست و بدی مراقبت، که این دوتا تو سگ هم نیست، یعنی بدتر از سگه. یا میگه لعیم و تباعه سوا انهو جبان و یهون و علیه الهوان، میگه پس فطرته، جز این که ترسو هم هست، جز این که ترسو هم هست، ذلت تان بهش میچسبه. شعر آخرم میگه خلا من الفضل غیر انیل اراه و فلهمق لا یجارا، میگه از هر نوع فضیلتی خالیه جز این که میبینم تو حماقت نظیر نداره. خیلی بده دیگه، این تأکید و زن تو مدهش هم همینجوری در حقیقت. بله یکی دوتا شعر فارسی هم بخونم، ما را شما را به سلامت، ما را به خیر. میگه که تو را پیشه عدل است لیکن به جود، تو را پیشه عدل است لیکن به جود، کند دست تو بر خزاین ستم، تو را پیشه عدل است لیکن به جود، کند دست تو بر خزاین ستم، تو ستم میکنی به خزاین ولی به جود. خب این در حقیقت چیزه، ندارند خلق از او، ندارند خلق از او درهم و دینار، ولی دارند از او آزار بسیار. هر دو زمه ها، ندارند خلق از او درهم و دینار، این اصلا دست بخشش نداره، ولی دارند از او آزار بسیار. بله السلام علیکم و رحمت الله. انشالله این بحث بعدیمو بکنیم. همه تو میخواید بیاید اینجا؟ شما کمتر جون هست.